أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآله محمد. خب، من تو این جلسه با توجه به وقتی که هست سعی میکنم که راجع به سه تا عنوان بحث بکنم. یکی ضرورت تکمیل چرخه پژوهش، دوم لزوم فراوری پژوهش، و سوم مؤلفه های پژوهش برتر. منتها پیش از اون یه مقدمه عرض بکنم و اون اینه که به هر جهت برای هر مجموعه و سازمانی، حالا چه سازمان خدماتی باشه، چه صنعتی باشه، اقتصادی باشه، چه فرهنگی باشه، چه آموزشی باشه، بزرگترین سرمایه در واقع منابع انسانی اون مجموعه هست. و حقیقتاً دفتر تبلیغات به عنوان یک مجموعه چند ضلعی، یکی از نعمت‌های خوبی که خداوند متعال به این مجموعه ارزانی کرده، بهره‌بندی از نیروهای انسانی متعهد و کارآمد هست، الحمدلله. و در این میان خود حضور هیئت علمی که ما خب مقدار قابل توجهی هیئت علمی داریم، محقق رسمی داریم، این مزید بر علت شده و به غنا و ارتقاء نیرو انسانی مجموعه افزوده. نعمت دوم دیگه این که حالا اختصاص هم به پژوهشگاه نداره و بخش‌های مختلف دیگه ما هم همینجور هست، مدیران شایسته و متعهده که اینم واقعا جای شکرگزاری داره. و اگر پژوهشگاه ما هر سال که میگذره به لحاظ محصول و به لحاظ عرشبت ارائه کارهای پژوهشی بیشتر جلوه‌گر میشه، بیشتر بروز و ظهور پیدا میکنه، خب بخش غیر قابل انکارش برمیگرده به مدیریت پژوهشی خوبی که هست از خود شخص جناب آقای لکسایی که به حمدالله خودشونم یک پژوهشگر فعال و با کارهای متین هستن، و معاونینشون، دوستانشون، رؤسای پژوهشکده ها که بنده شخصا خدمت بعضیشون از گذشته های دور ارادت دارم، همه این مجموعه رو به حالتی رسونده که شاهد ترقیات روزافزون هستیم و در درجه اول باید خداوند متعال رو شاکر باشیم بر این نعمت، و در درجه دو از خود تک تک هیئت علمی، مدیران، کارشناسان و کسایی که در بخش‌های مختلف دارن انجام وظیفه میکنن، این شاهد پویایی و سلامت مسیر پژوهشگاه هستیم، الحمدلله. اما اون چه ما اسمش رو میذاریم چرخه پژوهش، این چرخه پژوهش از اجزایی تشکیل میشه. این اجزا عبارتند از نیاز سنجی، مسئله یابی، مخاطب شناسی، پژوهش و تحقیق، مدیریت پژوهش، عرضه محصول پژوهشی. خب از نظر من عرضه محصول پژوهشی غیر از تولید محصول پژوهشیه. عرضه خودش داستانی داره که ما آنچه که تولید میکنیم چگونه اصطلاح و در چه قالب‌هایی و به چه اشکالی عرضه بکنیم، و توزیع برای مخاطبین، اون مخاطبینی که اون تحقیق در واقع مخاطب اصلی خودش هست، بشه توزیع بشه. این میشه چرخه پژوهش. ما بنده به عنوان یک ناظر عرض میکنم و ناظر مطلع، ما به حمدالله در این سالها شاهد موفقیت هایی در برخی اجزاء این چرخه بودیم. یعنی دفتر تو مسئله نیازسنجی و مسئله یابی قدم های استوارتری نسبت به گذشته برداشته. خب این مرهون چیه؟ مرهون همون مسئله محور شدن دفتر و تشکیل قطب‌های فکری فرهنگی، میزهای تخصصی کمک کرد به اینکه مسئله نیازسنجی و مسئله یابی یک به اصطلاح رشدی پیدا کنه، کانال پیدا بکنه، جهت پیدا کنه و پژوهش ها مسئله محور بشه و مسئله یابی از حالت فردی خارج بشه. در گذشته مسلماً هر محققی حقیقت علمی یه مسئله رو به عنوان مسئله انتخاب میکرد، اما این مسئله بیشتر جنبه فردی داشت، بعد میومد تو شورای پژوهش و گروه و اینها. همین که علمی بود، همین که مثلا قبلا کار نشده بود، اما الان مسئله یابی و مسئله محور شدن و موضوع شناسی و موضوع پژوهش شناسی و عرصه نیازسنجی اینها رشد پیدا کرد در دفتر. نکته دومی که تو این چرخه به نظرم رشد پیدا کرده نسبت به گذشته، مسئله مدیریت پژوهشه. مدیریت پژوهش هم سامان خیلی بهتری پیدا کرده، نرم حسابتر شده و الان در واقع اون چیزی که نهایت میرسه به معاونت پژوهشی پژوهشگاه، دیگه آدم خیالش راحته که از فیلترهای مختلفی گذشته و تو گروه و اون پژوهش کرده و ناظر و بعضی وقتا ناظری که خود قطب تعیین میکنه، اینها کیفیت کار رو بالاتر میبره. تو این چرخه به اصطلاح شاهد رشد هستیم و اینکه این چرخه داره نسبت به قبل تکمیل تر میشه و همچنین رشد طبیعی که خود هیئت علمی ما داره پیدا میکنه، همین جوری که میگذره و هیئت علمی ما یکی پس از دیگری کارهایی رو تحویل میده، طبعا تو این چرخه موثره، یعنی اون خود عنصر پژوهش رشد پیدا میکنه. اما در برخی از اجزای این چرخه هنوزم به نظر بنده ضعف داریم و اون در مسئله عرضه است. عرضه محصول پژوهشی خیلی مهمه، یعنی اگر ما همه این اجزای چرخه پژوهش کار خوش می خوب انجام بدن اما اینجا بلنگیم، یعنی نتونیم اون کاری که تولید کردیم، اون کاری که پژوهش کردیم، نتونیم عرضه مناسبی داشته باشیم. این عرضه خیلی مهمه. شما الان ببینید ما با این همه بنای فکری، بعد معنوی و عرصبت عناصر محتوایی عظیمی که در تراث علمی و معرفتی و دینی و معنوی ما وجود داره، اما شما ببینید الان تو دنیا نهله های باطل، عرصبت جریانات، عرصبت فکری به مراتب منحط‌تر و نازل‌تر چجور میتوانند به کمک ابزار هنر و رسانه و سینما و عرض کنم گونه های مختلف عرضه، چجوری میتونن اون آورده نازل خودشون رو اینجور در اذهان و در مخاطبین تاثیرگذار بشن و اینو عرضه بکنن. همون گونه که تو تولیدات صنعتی و تولیدات تجاری مسئله تولید یه بخشه و مسئله نحوه عرضه و معرفی و در واقع کادو کردن اون کالا و بازاریابی و و به خورد مخاطب دادن و در واقع تجاری سازی و عرضه و اینها، چقدر این دوتا ساحت با هم فرق میکنه و چه بسا بذل امکاناتی که شرکت های بزرگ اقتصادی میکنن در عرضه به معنای وسیعش عرضه میکنن، عرضه نه که دوتا توی مغازه بگیزه، عرضه به عرض عریضش از نحوه معرفی و عرضه به حضور شما مطابق ذائقه مخاطب و کادو کردن و جلوه دادن و همه چیزی که حالا هر جا ارزش به حسب خودشه دیگه، تو محصولات تجاری و صنعتی و ارزه خودشو داره، تو محصولات فکری و تولید علمی هم ارزه متناسب با خودش. ما تو این چرخه پژوهش به نظرم تو مسئله ارزه کمیتمون لنگه و باید خیلی بهتر کار بکنیم. گرچه الان بازم من مقایسه میکنم با گذشته، قدم‌هایی برداشتیم، ولی کلن عرض میکنم تو اینجا باید خیلی بیشتر کار بکنیم. اما از همینجا من منتقل میشم به بخش دوم عرایزم، راجع به لزوم فراوری پژوهش. خب این فراوری پژوهش یک ضلعش همین عرضه است، یعنی ارائه مناسب، عرضه مناسب و متنوع و تاثیرگذار اون یافته پژوهشی. این خودش یه ضلعی از فراوری، اما همه داستان فراوری این نیست. یه بخش مهمتر در فراوری پژوهش، ما پژوهش رو مثل چیز میدونیم، مثل یک ماده خام میدونیم که باید فراوری بشه، این مثلا محصولات کشاورزی که باید در کنارش یه چیزایی باشه که اون تولیدی کشاورزی رو فراوری بکنه و باعث بشه که، یا مثلا فرض بفرمایید یه محصول رو به اشکال راقی تری در بیاره. ما الان پژوهش انجام میدیم اما گاه فراوری نمی کنیم. یه بخش مهمی از فراوری به اعتقاد بنده مسئله خروجی کاربردی و خروجی راهبردی گرفتن از اون پژوهشه. ما مثلا تو پژوهشکده فقه و حقوقمون میام یک پژوهش خوبی انجام میدیم، اما برای این پژوهشمون لبه راهبردی و لبه کاربردی قرار نمیدیم. یعنی نمیایم ارتباطاتی بگیریم و این محصول پژوهشیمونو ببینیم چجوری میتونه تو قانونگذاری کشور، توی مدیریت کشور، توی برنامه ریزی کشور حضور پیدا کنه. ما مطالعات اجتماعی کردیم، ما مطالعات فقهی کردیم، مطالعات حقوقی کردیم. خب از این مطالعات چه گره گشایی در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری و تقنین و اجرا و مدیریت و برنامه ریزی کشور میتونه اتفاق بیفته؟ این خروجی، اگه ما بتونیم برای تحقیقات و پژوهش‌های خودمون همچین لبه‌ای تعریف کنیم، دست کم در آن دسته از پژوهش‌هایی که همچین قابلیت و ظرفیتی دارند. البته ما در پژوهشگاهمون انواع و اقسام پژوهش‌کده‌ها داریم، بعضی از پژوهش‌های ما به اصطلاح تماسی با لبه زندگی نداره. منظور من از لبه زندگی یعنی عرصه اقتصاد، عرصه سیاست، عرصه روابط اجتماعی. مثلا فرض بفرمایید اون قسمت احیای درستمون یا قسمت تاریخ و سیرمون یا بعضی از قسمت فلسفمون، خب اینجور نیستش که حالا مثلا فرض بفرمایید ما شبهات مربوط به الحاد مدرن رو بخوایم درگیرش بشیم و پاسخ بدیم، یا بعضی از شبهات نظر بگیم. اینا حتما باید یه لبه کاربردی و لبه راهبردی داشته باشه. خب نداره، اصلا جنسش فرق میکنه، جنس کار فرق میکنه. ولی فراوری هر پژوهش به نظر من به حسب خودشه. بخشی از پژوهش‌های ما فراوریش همین خروجی کاربردی و راهبردی گرفتنه، ولی برخی از پژوهش‌های ما فراوریش متناسب با خودشه. مثلا حالا همین که الان مثال زدی، من بازدید که الان می‌کردم اون قسمت مهدویت، خب دیدم راجع به اون احمد الحسن و این جریان و اینها بودن در حد 5-6 جلد مثلا کار کردن و شبهات و اینا. خب این به این شکلش به درد مبلغ ما نمیخوره، به درد محقق ما میخوره، به کسی که اما ما چجوری میتونیم از کارهایی که تو تاریخ و سیرمون انجام میدیم، از کارهایی که توی اخلاق و معنویتمون انجام میدیم، چجوری میتونیم محتوای تبلیغی مناسب برای مبلغینمون و ارتقاء سطح دانشی و بینشی مبلغیمون استفاده بکنیم؟ این معناش هم این نیستش که فراوری و حتما باید خود پژوهشگاه انجام بده. نه، اون قسمت معاونت فرهنگی تبلیغی ما میتونه در ارتباط با پژوهشگاه و به کمک اون پژوهشکده مورد نظر بیاد و یک رقیقه‌ای از اون حقیقه تحقیق بگیره. 6 جلد کار شده، این 6 جلد بشه یه جلدی از توش در بیاد، یه رقیقه‌ای ازش در بیاد که بتونه برای مبلغ ما و برای کسی که میخواد تو سطوح مختلف کار بکنه. ما مثلا چجوری میتونیم برای دبیرهای آموز پرورش خودمون، دبیرهای کلاسهای مثلا مربوط به محتوای دینی، چجوری میتونیم از این ظرفیت پژوهشیمون اونجا تغذیه بکنیم؟ این میشه فراوری. ما فراوری هر چیزی به حسب به خودش. اینم به نظر من یک امر مهمیه. اما نکته آخرم که حالا چون اینجا برای پژوهش، این جلسه برای پژوهش‌های برتر هست، من اینقدر فکر میکردم که ما اگه بخوایم بگیم یه پژوهشی پژوهش برتر هست، چه مؤلفه‌هایی رو میتونیم برش در نظر بگیریم. بنده که فکر میکردم صبح چند تا نکته به نظرم رسید. به نظرم یکی از مؤلفه‌های پژوهش برتر حرکت در مرزهای دانش، در قلمرو به اون مسئله و موضوع پژوهش هست. یعنی من فکر میکنم وقتی پژوهشگاه ما میخواد راجعه که مسئلهی به عنوان یک کار پژوهشی، نه یک کار ترویجی، چون گاهی وقتی شما یک چیزی رو میخوای ترویج کنید، خب میای دستبندی میکنی، میای به اصطلاح تدوین خوبی میکنی، میشه کار تدوینی، میشه کار ترویجی. مثلا کتاب درسی نوشتن، کتاب درسی وقتی شما می‌نویسید در یک حوزه دانشی که انواع و اقسام تحقیقات صورت گرفته و کتاب‌های خوبی صورت گرفته و انجام گرفته و در دسترس هست، میاد خوش سلیقه میاد اونا رو، اون محتوای دانشی رو برای این سطح مخاطب میاد توی قالب کتاب درسی عرضه میکنه. این میشه یک کار تدوینی. اما اگر بخواد یک کاری صرفاً تألیف نباشه، صرفاً تدوین نباشه، کار ترویجی نباشه، کار پژوهشی باشه و تصنیف باشه، اینجا خب واقعاً باید طرف در مرز دانش حرکت بکنه، یعنی آخرین تحقیقات رو تو اون زمینه دیده باشه و تو اون مرز حرکت بکنه و سعی بکنه اگر میتوانه یه قدمی به جلو ببره و یک تکانی بده به اون مرز دانش. بحث نوآوری و بداعت محتوایی، اینم از مؤلفه های یک پژوهش برتر هست که یک جنبه نوآوری داشته باشه. البته نوآوری انواع و اقسام داره. من یادم اون وقتی که کتاب بدایع الحکم، اولین کار به اصطلاح نگارشی و تعلیفی من سال 69 بود که اون کتاب بدایع الحکم آقا علی حکیم رو آماده کردم برای چاپ و تصحیح کردم و فهرست‌بندی محتوایی و اینها. اصلا به حضور شما تو مقدمه اونجا نوشتم که مثلا ما چرا میگیم آقا علی حکیم مؤسسه، آدم مؤسسی هست تو فلسفه. مؤسس بودن یا نوآور بودن گاهی وقتا به تقریر جدیده، یعنی شما یه تقریر جدیدی میکنی، یک زاویه جدیدی به مسئله نگاه میکنی که پیشینیان شما از اون زاویه نگاه نکردن، اون تقریر رو نکردن. گاهی وقتا به استدلال جدیده، شما اصلا یک استدلال جدیدی میادید، یک عرصبت به لحاظ موجه سازی یک بحث، یک استدلال نوع، این هم نوآوریه. یعنی نوآوری انواع و اقسام داره، تا اینکه اصلا یک کسی مسئله جدیدی رو بیاره، یک نظریه کاملا جدیدی رو بیاره، اونم از مصادیق اتم نوآوری. نوآوری انواع و اقسام داره، بالاخره اون پژوهش باید یک نوع بداعتی و یک نوع جنبه نوآوری داشته باشه. به نظر من یک مؤلفه دیگه یا یک به اصطلاح زاویه دیگه یا ضلع دیگه که میتونه یک پژوهش رو برتر بکنه، افق گشایی علمیه. یعنی ما الان تو فضای علمی کشورمون، حالا چه فضای حوزوی یا چه فضای به اصطلاح دانشگاهی، جامعه علمی ما با یک فضای دانشی ارتباط نگرفته. کسی بیاد افق گشایی کنه، یعنی یک فضای دانشی یا یک فضای محتوایی علمی رو بگشاید به روی اهل نظر و اهل فکر که عجب یه همچی بحثایی هم هست، یه همچی فضاهایی هم هست، یه همچی نگاهایی هم هست به این مسئله. حالا تو حوزه حقوق باشه، تو حوزه فقه باشه، تو حوزه کلام باشه، تو حوزه فلسفه باشه، تو حوزه مطالعات اجتماعی باشه، افق گشایی به نظرم خودش یکی از چیزهایی است که باعث میشه که یک تحقیق برتر بشه. مسئله نیاز محور بودن و مسئله محور بودن، اینم طبعا یک چیزی است که به یک پژوهش ظرفیت این رو میده که این پژوهش برتر باشه. و دست آخر، واجد لبه کاربردی و راهبردی بودن. یعنی اگر یک پژوهشی بتواند در این حال که میاد یک مسئله رو حل میکنه، به موضوع پژوهش خوش خوب میپردازه، بیاد پژواک این تحقیق خودش رو و این پژواک این محتوا رو در عرصه مسائل کاربردی و راهبردی نظام و جامعه نشون بده که حالا که این تحقیق ما کردم، این تحقیق رو انجام دادم و به این نتایج رسیدم، پس باید این اتفاقات بیفته، راه حل بده، راهبرد بده و نشون بده که حسب این تحقیق چه اتفاقاتی باید بیفته. حالا تو هر زمینه باشه، تو حوزه رسانه باشه، تو حوزه ارتباطات باشه، تو حوزه مطالعات اجتماعی باشه، تو حوزه مطالعات سیاسی باشه. اینم به نظر من یک چیزیست که میتونه به اصطلاح مایه برتر شمردن یک پژوهش باشه. خیلی عذرخواهی میکنم، بنده حاج آقا که فرمودن جمال اکسایی که صحبت بکنم، آقای یعقوب نژادم که دیروز زنگ زدم، من عرض کردم که من سالهاست دارم صحبت میکنم، زیاد حرفی برای زدن ندارم. از اینکه به اصطلاح وقت حضرات رو گرفتیم خیلی عذرخواهی میکنم. ما از باب امتثال امر بود دیگه، امر جمال اکسایی، جمال یعقوب نژاد که هر دو برای ما بسیار عزیز هستن، امتثال امر کردیم، عذرخواهی میکنیم اگر وقت عزیزان رو گرفتیم. فکر میکنم وقتم رعایت کردم، خیلی زیاده گویی نکردیم. اگه مطالب مفیدی نگفتیم، اولش مختصر بود. یه صلوات خدا بفرمایید.
الله
بله بله. خب اگر همشون دارن صحبت رو میشنون و اینه، پس معلوم میشه یه خود ارتقا پیدا کرد زیر ساخت. تبریک میگیم به آقای نظرزاده. خب ایجاد شده. سفارش های لازم رو کردیم، دیروز هم حتی جلسه داشتیم، بازم راجع به خرید سرور و اینا صحبت کردیم. بالاخره ما وظیفه خودمون تشخیص میدیم که زیر ساختای اینجوری، حالا شرایط کرونایی هست یک الزامی هست، حتی اگه شرایط هم کرونایی نباشه. ببینید الان آقایون از مشهد، از جای دیگه و اصفهان اصلا تو جلسه حاضر هستن. الان ما خودمون جلسات کاری که داریم، خب جناب آقای لکسایی یا آقای مریجینه، خب اینجا به جای اینکه بلند شدن بیان دفتر ما، خب همینجا میتونن شرکت بکنن. خیلی خوبه، یعنی حتی بعد از شرایط کرونا هم یک امکان ظرفیت. حتی من سفری هم که اخیرا خارج از کشور بودم، مثلا بعضی جلسات کاریمون رو چه با جمال عکس و اینا چه اون الگو اسلامی پیش رفت، همون اونجا هم داشتیم، انگار تو جلسه بودیم، یعنی خیلی راحت. و به هر جد اینا رو ما در صدد هستیم که انشالله تقویت بکنیم که بهره برداری بیشتری صورت بگیره. از جمال اسلامی هم خیلی تشکر میکنیم که عرصبت پشتیبانه خوبی میکنه، هم که صدای آقایون در نمیاد و اینا زیاد به ما شکوه نمیکنه، معلومه پشتیبانتون خوبه.
تشکر.